بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. گفتیم که اشکالاتی نسبت به تمسک به لاضرر مطرح شده. یکی از اون اشکالات تطبیقش در مورد قصه سماره بوده. و اون اشکال این بوده که خب حضرت به استناد لاضرر امر کردن به قلع نخله، کندن اون درخت خرما، در حالی که اون چیزی که ضرری بود ورود این آقای سموره بود بدون اجازه. پس چرا حضرت به جای اینکه بگن خب حالا تو نمیتونی بدون اجازه وارد بشی چون این ورودت ضرره برای انصاری، دستور دادن به کندن درخت؟ آقای سعد رضوان الله علیه در پاسخ به این اشکال می‌فرمایند مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده گفته خب این که ما نمیتونیم بفهمیم که چگونه در داستان لازرر، در داستان سموره این تطبیق شده بر موضوع، خب این مشکلی نیست، ما به لازرر تمسک میکنیم، حالا چطور این تطبیق شده اینجا ما نمیفهمیم و ما نمیفهمیم. اما بالاخره قاعده که سر جای خودشه، لازرر و لازرار که قاعده سر جای خودشه. حالا اینکه ما نمیفهمیم که دلیل نمیشه که نتونیم به قاعده تمسک کنیم. آقای سعد میفرمان ببینید ما در بین روایات معتبر فقط یه دونه روایت داشتیم که اون یه دونه روایت هم مربوط به همین قصه سمورت ابن جندب بود. حالا اگر مورد واقعا تطبیق درش مجمل باشه و ما نتونیم بفهمیم که به چه ملاکی حضرت لازرر و لازرار رو اینجا تطبیق کردن، خب در اصل اون برداشت و فهم ما از قاعده مشکل پیدا میشه. چون اگر ما نمیتونیم با اون فهمی که داریم تطبیق کنیم بر قصه سموره، پس لابد اون فهم ما غلط از این قاعده، پس نمیتونیم الان به قاعده هم توسط کنیم. ما وقتی میگیم، حالا آقای سعد میگه، میگه ما وقتی میگیم لازرر مثلا معناش نفی حکم ضرریه، بعد نگاه میکنیم به قصه سموره میبینیم که اونی که ضرریه دخول بدون اجازه است، نه درخته که ضرری نداره واسه انصاری، بعد حضرت دستور داده به کندن درخت، خب ما نمیتونیم الان بعد از این اعتمادی داشته باشیم به این تفسیرمون از لازرر. مرحوم ناینی گفته آقا لازرر به اعتبار همون ورود بدون اذنه، پس این کندن چی؟ این دستور به کندن چی؟ فرموده اینو به عنوان ولی امر جناب رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده، یعنی اون که تو بدون اجازه وارد میشی این ضرریه، لازرر نفیش میکنه، اما این که درخته رو بکنی خب این امر ولایی از ناحیه هست. آقای سعد در مقام جواب همون نکته ای رو بیان میکنن که قبلا در توضیح حدیث لازرر ما در واقع این نکته رو گفتیم. اون نکته اینه که ایشون میفرمان اصلا در داستان سمورت ابن جندب اون فرازی که تطبیق میشه بر قصه سموره لازرر نیست، لازراره. ما اگر یادتون باشه تفسیر آقای صدر رو از لازران اول نپذیرفتیم ولی نهایتاً پذیرفتیم. تفسیر آقای صدر از لازران این بود، فرمود لازران یعنی یک کسی از اون قابلیتی که در احکام شرعی وجود داره برای او، اون مجوزی که شرع به او داده، بخواد به عنوان ضرر زدن به دیگران استفاده کنه. حالا اسمش ایشون گذاشت تقصد و ضرر. خب مثلا مرد حق داره طلاق بده زنشو، از این حقش سوء استفاده کنه، زن رو رها کنه، طلاق هم نده که این زنه اذیت بشه، نه این آدم بهش رسیدگی میکنه، نه این مرد برای شوهره، نه میتونه شوهر کنه چون الان هنوز طلاق داده نشد. اینو ایشون فرمود لازرار نفی میکنه. در قصه سموره ایشون میفهمد داستان همین. سموره یه درختی داشت که خب چون درخت ملک او بود، حق رسیدگی به این درخت رو داشت و اون داشت از این حقش سوء استفاده میکنه. حضرت بهش فرمود اجازه بگیر، گفت نمیخوام درخت خودم. حضرت بهش فرمود خب بیا این رو معاوضه کن، گفت نمیخوام درخت خودم، همین درخت رو میخوام. این داشت از این حقش سوء استفاده میکنه. پس این در واقع ضرار بود نه ضرر. بعد مؤیدش که باز این مؤید هم ما قبلا گفتیم، تعبیر انک رجل مضار که در بعضی نقل‌های قصه سموره آمده، هم در نقل‌های شیعی هم در نقل‌های سنی که من قبلا روایاتش اشاره کردم، در نقل‌های سنی هم برخی روایات تعبیر انک رجل مضار آمده که نشون میده اون فرازی از قاعده که تطبیق شده بر قصه سموره فراز لازرار نیست، لازرار نیست، لازراره. بنابراین مشکلی در تطبیق ما نخواهیم داشت. بعد البته آقای سعد یه بحثی وارد میشه که حالا من تو وارد اون بحث نمیشه. یک نکته دیگری آقای سعد مطرح میکنه و اون اینه که آیا این لازرار که ضررهای حقیقی رو میگیره، یعنی جایی مالی از بین بخواد بره، جانی از بین بره یا صدمه ببینه، اینا رو قطعا میگه، آیا لازرر ضررهای اعتباری رو هم میگیره؟ شما میفرمان اینو باید در دو ناحیه بحث کنیم، یکی در مدرک این تطبیق، یعنی ببینیم آیا لازرر میتواند این نوع از ضررها یعنی ضررهای اعتباری رو شامل بشه. دوم خب اگر پذیرفتیم که لازرر ضررهای اعتباری رو شامل میشه، آیا فقط اون ضررهایی رو شامل میشه که در زمان معصوم اعتبار شده بوده؟ اگر یه چیزی در بعد از معصوم در دوران ما به عنوان ضرر اعتبار شد، آیا لازرر اون رو هم میگیره؟ به تعبیر ایشون اعتبارات متجدده، اعتبارات جدید رو هم شامل میشه. در مورد شمول لازرر نسبت به اضرار اعتباری، ایشون میفرمان دو روش برای اثبات شمول وجود داره. یکی استفاده از اطلاق لفظی، بگیم خب همین که شارع گفته لا ضرر، ضرر مطلقه، وقتی خطاب میشه به عرف هم شامل ضررهای حقیقی یعنی نقص ها و کمبودهای حقیقی میشه، هم شامل ضررهایی که مرتکز در ذهن این عقلا، ولو اینکه اینا ضرر حقیقی به اون معنا نیست، یعنی واقعا چیزی به لحاظ خارجی کم نشده، اما از نظر عقلا یک کاهشی است در یک حقی که اونها برای یه همچین موردی قائلند و همین نقص یک ضرر از نظر اونها تلقی میشه. راه دوم استفاده از اطلاق مقامیه. این اطلاق لفظی همون اطلاق مشهور متعارفه، احل الله البیع، میگیم بیع مطلقه، یعنی هیچ قیدی رو مولا در موقع جعل این حکم ملاحظه نکرده و ملاحظه نکردن خودش رو هم ملاحظه نکرده، چون معنای اطلاق اینه، یعنی مولا نه قیدی رو در نظر گرفته و نه در نظر نگرفتن این مسئله رو در نظر گرفته، اونو هم حتی در نظر نگرفته، یعنی فقط بیع و دیده و براش حکم احله رو جعل کرده، هیچ خصوصیتی هیچ ویژگی رو ندیده، ندیدنش رو هم ندیده. این میگیم اطلاق لفظ. اطلاق مقامی این استش که مولا یه جمله میگه با یه مطلب دیگری غیر از اون چه که در سخن مولا آمده میخواییم از این مطلب استفاده کنیم. اطلاق لفظی اگر متکلم در مقام بیان باشه و قرینه‌ای بر تقیید نیاره اصل اینه که مطلق، یعنی اطلاق لفظی منطبق با اصله، که این اصلی که میگیم همون اصالت و ظهوره، البته چون اطلاق در واقع از شعبه ها و شعون ظهور، اما اطلاق مقامی این نه، این یه داستان دیگه است، این یه چیزیه که خارج از محدوده مدالیل متعارف لفظ و یا حتی سکوت، چون حالا اطلاق لفظی دلالت سکوته، این حتی به یه معنای خارج از مدالیل سکوت یعنی اطلاق لفظیه. اطلاق مقامی این استش که متکلم یه مطلبی رو میگه در یه موقعیتی در یه مقامی که از اون مطلب یه چیز دیگه هم فهمیده میشه و نسبت به اون چیزی نمیگه و معلوم میشه که اون رو هم پذیرفته. مثلا یکی از مواردی که مطرح شده اینه که مثلا مولا در روایت ما داریم که بول در آب جاری یا مثلا آب راکدی که کور باشه، حالا آب جاری جایز، حکمی که اونجا مطرح جواز بوله. خب این ربطی نداره به اینکه آب پاکه یا نجس، مستقیما مربوط نمیشه، اما چون در ذهن عقلا این ملازمه ای هست ولو به غلط، که خب اگه شارع میگه میشه اینجا بول کرد تو این آب، پس معلوم میشه این آب نجس نمیشه، بعد شارع میگه میشه، سوال میکنه میگه آقا میشه بول کرد، از اون میگه بله، میگیم خب اینجا چون تو ذهن عقلا این هست که اگر میشه بول کرد پس آب نجس نمیشه، ولو به غلط، چون ملازمه ای واقعا نباشه، ولی اونا به غلط چنین تصوری دارن، حضرت هیچی نمیگه، معلوم میشه که آب نجس نمیشه، اگر میشد حضرت میفهمد بله میشه اما آب نجس میشه. این اطلاق میشه اطلاق مقامی. حالا در ما لحنفی آقای صدر می فرمان وقتی که شارع میگه لا ضرر، ولو لا ضرر فقط شامل اضرار حقیقی بشه، یا مثلا دست بالاتر ضررهای اعتباری که خود شارع اونها رو اعتبار کرده باشه، اما در ذهن مخاطبش چون یه سری چیزا هست که اونا رو ضرر میدونه اون عرف، و وقتی شارع میگه لا ضرر، این ولو به غلط فکر میکنه که اونا رو هم داره میگه، و شاره هیچ عکس العمل نشون نمیده، نمیگه اون ضرری که من میگم ضرر حقیقیه و ضرری که من خودم اعتبار کنم و اون ضرری که شما اعتبار میکنید من کار ندارم. همین که شاره هیچی نمیگه معلوم میشه که اونا را هم در بر گرفته. خب این برای اثبات این که لازرر شامل اضرار اعتباری میشه. حالا سوال دوم این بود که دائره اون اضرار اعتباری که لازرر شامل میشه چیه؟ آقای سعد میگه اون امور اعتباری و انایی سه دسته. دسته اول مواردی که کلن خطاست، اشتباهن فکر میکنن عرف یه همچین چیزی هست. مثلا یه مثالی زده اینجا، میگه مثلا مردم فکر کردن که هر کی که معتقد به وجود خداست این مصداق عالم بالله. برای همین وقتی مثلا مولا شارع یه چیزی راجع به عالم بالله میگه، مردم فکر کنن شامل این آدمهایی که اعتقاد به خدا دارن، همه آدمهایی که اعتقاد به خدا دارن شامل اینا میشه، در حالی که اصلا اشتباه عالم بالله یه معنای اخص از معتقد به خداست. اون کسی که عالم باللهه افسون بر این که اعتقاد به خدا و وجود خدا داره یه مراتبی از مراتب معرفت رو طی کرده. این فقط این نیست که اعتقاد به اصل وجود خدا داشته باشه. خب حالا اینجا شارع یه چیزی راجع به عارف بالله گفته، عالم بالله گفته، عرف مثلا به اشتباه فکر کرده عالم بالله یعنی هر کی که معتقد به خداست، به وجود خدا. آیا این باعث شمول نسبت به اون میشه؟ ایشون میگه نه. خب این اشتباه عرفه، اشتباه عرف که دیگه مسئول شارع که نیست. این ابواب خطای در تطبیق عرف. بگه اما یک سری موارد هست که عرف یه چیزایی رو انشاء میکنه حقیقتا با اعتبار خودش. مثالی که میزنم و مثالی که قبلا تو همین بحثا چند روز قبل اشاره کرد، میگه آقا ایستادن به عنوان نمادی از تعظیم یا کلمات به عنوان وسیله برای ابراز معانی اینا تابع اعتبارن. با اعتبار الفاظ برای معانی وضع میشن، اما وقتی وضع میشن حقیقتا دلالت دارن. الان من به زبان فارسی صحبت میکنم، حقیقتا الفاظ من دلالت بر معانی داره، با اینکه پشت سر این حقیقت یه اعتبار خوابیده. یا در یه جامعه ای که ایستادن به عنوان نماد بزرگ داشت و تعظیم اعتبار شده، واقعا ایستادن بزرگ داشته. وقتی مثلا استاد میاد تو شاگرد می ایسته، این دلیل بر احترام نسبت به اونه. وقتی یه نفر وارد جمعی میشه بقیه بلند میشن، این دلیل احترامه، حقیقتا دلیل احترام، هرچند در طول یک اعتباری بوده. ایشون میگه خب اگر یک جایی ضرری باشه که حقیقتا ضرره ولو در طول یک اعتبار، لا ضرر اونو شامل میشه بدون شک. این اما قسم سوم. قسم سوم مواردی است که اعتبارات خاصه، در یک عرف خاص این اعتبار صورت گرفته، بقیه جاها اینطوری نیست. مثلا بعضی از اعتباراتی که فرض کنید عرب‌های اشاعری دارند، که حالا توی محیط‌های عربی اشاعری بعضیاش هنوز هست. مثلا فرض کنید اونجا اگر فرض شما برات چای ریختن یا قهوه ریختن، تا وقتی که شما این قهوه یا چای رو اینطوری تکون ندی متوقف نمیشه ریختنش. یعنی شما چای رو خوردی یا قهوه رو خوردی، همین دست دراز میکنی میری دوباره توی اون استکان شما قهوه یا چای رو میریزن. نمیخوام به خدا، ولی وقتی این تکون میدی اون دیگه متوقف میشه. چرا؟ این عرفش. یا مثلا بعضی چیزا رو خیلی توهین میدونن. مثلا فرض کنید چای شیرین میخوری، اگر شما اون قاشق رو بذارید توی استکان رو تحویل بدید، این خیلی زشته تو بعضی از عرفا که ممکنه سرتون برباد بره. خب این عرف یه عرف خاصه که اون مجموعه خاصی که مثلا تحت اون عرف زندگی میکنه این اعتبار رو داره. حالا اگر یه ضرری هست که اینا توی محیط خودشون اینو اعتبار کردن، آیا لازرر اون رو هم میگیره؟ آقای صد میفرمان اگر اون مورد تأیید شارع باشه، یعنی ما به یه طریقی اثبات کنیم که این عرفی که اینجا هست، این اعتبار عرفی که اینجا هست شارع تأییدش کرده، بله لازرر میگیردش. اما اگر نتونیم اثبات کنیم که شارع این رو تأیید کرده، دیگه لازرر شامل چنین چیزی نمیشه. چون میگه اگه بخواد اینجا رو شامل بشه، باید یکی از این دو تا حرف رو بپذیریم که ایشون میگه هر دوتاش هم باطل. یکی این که بگیم آقا شارع تو همه امور تابع عقلاست، هر چیزی رو عقلا تو هر عرفی اعتبار کردن، شارع هم حتما همونو اعتبار میکنه. ایشون میگه خب این که معلومه غلط، اینطوری نیست. خیلی چیزا تو خیلی عرفا هست که شارع که اعتبار نکرده هیچ، بلکه نفیش هم کرده. مثلا بعضی الان خب الان که الان رسانه هست و خیلی چیزایی که کمتر دیده میشد حالا زیاد دیده میشه، یه عرفهای احیانا نقل میشه، حالا نمیدونیم راست یا دروغش، نمیدونیم، چون مجعولات هم الحمدلله در فضای مجازی کم نیست، ولی یه عرفهای نقل میشه که تو بعضی قبائل مثلا آفریقایی یا تو بعضی از کشورهای آمریکایی لاتین مثلا یه همچین عرفهایی در تشییع جنازه، در مثلا مرگ یک شخص فلان اینا وجود داره. خب این بعضی از این عرفا اگه واقعا وجود داشته باشه، نه فقط شرعی نیست، یعنی نمیتونیم اثبات کنیم خدا و پیغمبر و شاید اون رو پذیرفته، بلکه شاید به یه معنای جز مسلماتی که خلاف شرعه به همچین عرفی اگر هم واقعا وجود داشته باشه. بنابراین ما یه همچین قاعده ای که نداریم که شارع مقلد العقلاست که هر چیزی هر جایی هر گوشه ای اعتبار کردن شارع هم اون رو اعتبار کنه، این که نده. احتمال دوم، یعنی مبنای دومی که میتونه مبنای همچین ادعایی باشه اینه که بگیم آقا خداوند تبارک و تعالی علم غیب داشته، میدونسته در آینده در قبائل مختلف در محیطهای مختلف چه چیزی اعتبار میشه، بنابراین همه اونا رو مثلا تایید کرد. این هم ادعای بدون دلیل، بلکه دلیل برخلافش داره. نتیجه اگر یک ضرر اعتباری داریم که حقیقتا ضرر در طول اعتبار، لا ضرر اونو در بر بگیر، اگر یه ضرر اعتباری داریم که شارع اون رو تایید کرده اون اعتبار رو، لازرن اونم در بر میگیره. اما اگر یه ضرر اعتباری داریم که احراز نکردیم شارع تاییدش کرده و از اون قبیلم نیست که حقیقتا ضرر باشه ولو در طول اعتبار، لازرن شامل اون نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.